درود بر شما شنونده های عزیز جان، صبح شما به خیر و به نیکی باشه انشالله. ورود تازهی به همراه شما به دنیای علم و دانش و فناوری خواهیم داشت، اون هم از دریچه روزنه.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. مجله علمی روزانه در خدمت شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. چه روزیه؟ چهارشنبه است، 28 دی ماه سال 1401. خیلی خوش اومدیم. در 28 روز از زمستان سرد امسال، در حالی که خدا رو شکر میکنیم البته که این همه بارش داشتیم، در استانهای مختلف کشورمون باران داشتیم، برف داشتیم، خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت الهی. اما خب باید هممون با دل قرص و با لب پر لبخند و دل گرم نسبت به زندگی این زمستان رو سپری بکنیم. چگونه؟ اینکه خانه های گرم داشته باشیم و انشالله که سفره هامون هم پر برکت باشه. حالا سفره ها که بستگی داره به کار و تلاش همگیمون، و همینطور که به هر حال خانه های گرم هم بازم بستگی داره به همدلی هممون در کنار همدیگه، که بتونیم از این انرژی خدادادی گاز که کشورمون بهره مند ازش، خدا رو شکر، بتونیم به شکل بهینه استفاده بکنیم، همه بهره ببرن ازش. هیچ خانه ای نباشه در ایران که سرد باشه. البته یه پویشی هم داریم، هر خانه ای یک اتاق گرم. این پویش هم بهش توجه داشته باشیم، انشالله که روزها به خوشی سپری بشه. امروز هم مطالب مختلفی رو در برنامه مطرح میکنیم. حالا اگر که بخوام فهرستوار بهشون اشاره بکنم، در خصوص در واقع برگزاری دوره‌های تحول انسانی در حوزه‌های دانشگاهی میخوایم صحبت بکنیم، در مورد کسب رتبه عالی آزمایشگاه سل انسیتو پاستور ایران از مرکز سل فراملی سوئد میخوایم صحبت بکنیم، در مورد کرونا گفتگو خواهیم داشت، گفتگوی دانش بنیان هم داریم در مورد اصلاح سطح محصولات با ترکیبات درخشانی. اما آنچه که در ابتدا سرآغاز سخن هست، شروع میکنیم با خبرهای نوع پزشکی که همیشه خانم یاسمینا نکسیما زحمتش میکشن. الان هم ارتباطتون برقراره. خانم نکسیما سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم سرکا خانم نوازنی بخیر، صبح شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مجله علمی روزانه هم بخیر و سلامتی. امروز هم با دو موضوع در حوزه سلامت و پزشکی در خدمت شما هستم.
متشکرم، زنده و برقرار باشیم. ما هم شنوندیم، بفرمایید.
زنده باشید. اما صحبت اولمون مطالعه جدیدیه که میگه هر 30 دقیقه یک تنقلات فعالیت مصرف بکنید. شواهد در دنیای امروز نشون میده که نشستن طولانی مدت در زندگی کاری و روزمره بسیاری از افراد وارد شده، که حتی برای سلامتی افرادی که به طور منظم هم ورزش میکنن خطرناکه. توی این مطالعه میگه افرادی که هر 30 دقیقه یک بار از جاشون بلند میشن، 5 دقیقه راه میرن، قند خون و فشار خون پایین تری رو دارن و وضعیتشون نرمال تر نسبت به افرادی که مدام میشینن. این مطالعه در مجله مدیسن از ساینس این اسپورت اند اکسرسایز منتشر شده و توصیه میکنه اگه شغلی دارید که نیاز به مدت طولانی در طول روز بشینید یا زندگی بی‌تحرکی دارید، هم 30 دقیقه یک بار از جاتون بلند شدید، حرکت کششی انجام بدید، یکم راه برید، با تلفن حتی اگه میخواید صحبت بکنید قدم بزنید، یا یه بطری آب کوچیک با خودتون همراه داشته باشید که برای پر کردن مجددش نیاز باشه از جای خودتون بلند بشید.
درسته.
یا اگر حالا با همکارتون صحبتی دارید به صورت حضوری مراجعه بکنید، چون وقتی که ما طولانی مدت میشینیم عضلات پامون رو استفاده نمی‌کنیم.
بله.
و خب این عضلات پا به عنوان یکی از تنظیم کننده های مهم سطح قند خونه، از طرفی هم خون در پا جمع میشه. پس این وقتی که این بی‌تحرکی رو بذاریم کنار، هم سطح قند خون رو تنظیم کردیم هم گردش خونمون منظم میشه. و خب افرادی که از این راهکار استفاده کردن حتی وقتی که مصرف وعده‌های غذایی بزرگ رو هم داشتن کاهش 58% فشار خون رو نسبت به افرادی که مدام نشستن درشون دیده شده و همینطور این افراد کاهش قابل توجه خستگی و همینطور بهبود خلق و خو هم درشون دیده شده در این مطالعه.
بله بسیار عالی. حالا خانم نکسیما زحمت کشیدید مطلب رو عنوان کردید، همه برها مزایاش هم اشاره فرمودید. حالا برای تلطیف و خاطر شنونده عزیز عرض میکنم که دیدین خانم نکسیما و بعضی حالا پشت میز کارشون که نشستن، حالا صندلی هم که چرخ داره دیگه، همه چیز در دسترسشونه، فقط کافیه بچرخن، هم با یه چرخیدن همه چیز در دسترسشونه و اینکه همه چیز در دست خودشون گذاشتن که فقط با یه چرخش یه دست دراز بکنن برمیدارن. حالا خیلی وقت میشه که از جاشون بلند نمیشن. اینطور نباشه. شنیدین که خانم نیستی ما چی گفتن راجع به مزایای بلند شدن از روی صندلی. خب خبر بعدی بفرمایید.
اما در نهایت میخوایم راهکارهایی رو برای تامین آب مورد نیاز بدن در طول روز معرفی کنیم. از اونجایی که حفظ آب بدن از مؤلفه‌های اساسی سلامته و برای عملکرد حیاتی بدن هم ضروریه، برای دفع مواد زائد از طریق کلیه، روان نگه داشتن مفاصل، عملکرد سیستم گوارش، کنترل دمای بدن، سلامتی خود و بسیاری از عملکردهای اساسی بدن این آب کمک میکنه. خب ما وقتی آب کافی مصرف نکنیم، علائم کم آبی مثل سردرد، سرگیجه، خستگی، کاهش تمرکز و خشکی دهان رو تجربه میکنیم و اگه این برسه به کم آبی شدید، خطر ابتلا به سنگ کلیه و عفونت مجاری ادراری هم افزایش میده. واسه که خب یه سری افراد این نوشیدن آب در طول روز رو دوست ندارن، یعنی مصرف 6 تا 8 لیوان آب رو در طول روز فراموش میکنن. البته خب بگیم که این میزان آب مورد نیاز بدن بنا به سن، جنس، فعالیت بدن، وزن بدن متفاوت هست. ما میانگین رو 6 تا 8 لیوان در نظر میگیریم. برای تامین آب بدن حالا میشه چیکار کرد؟ از در واقع برش های میوه تازه استفاده کنیم، اینو داخل آب بندازیم یکم تمدار بشه، یا بیایم از دم کرده میوه حتی استفاده کنیم برای تمدار کردنش. باز نسبت به نوشیدنی های پرشکر اینا ارجحیت دارن. و یا یک بطری آب رو استفاده کنیم که طرحش رو دوست داریم و اینا در طول روز همراهمون داشته باشیم، حتی شبها بالای سرمون بذاریم که استفاده بکنیم. و غیر از اون میوه و سبزیجات آبدار رو بخوریم، مثل پرتقال، لیمو، انگور، خربوزه، هندوانه، کاهو. بنابراین میشه برش میوه آماده کنیم و این رو در نزدیک خودمون قرار بدیم که هی برامون یادآوری بشه مصرفش. و قبل خوردن هر چیزی خودمون رو ملزم بکنیم که یک لیوان آب بخوریم. اینطوری در واقع هم بهمون یادآوری میشه و هم آب بدن در طول روز میشه.
بله حالا بعضی هم میخوام نکسیما این که خیلی غذاهای خشک استفاده میکنن، این که حالا غذاهای تر هم استفاده بشه، اما آش ها، سوپ ها، خوراک ها، اینا هم جزء برحال آبرسانی به بدن اینها هم حساب میشه، به خصوص در فصل زمستان که اینجور غذا بیشتر میچسبه بر نیاز طبیعی بدن هست. خیلی متشکرم. مطلب دیگری باقی مانده؟
نه این ساده در روزهای آتی در خدمت شما
را شنم. ممنونم از شما، خیلی زحمت کشتید این هفته. انشالله تا هفته آتی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما در خبرها مطلع شدیم که از سوی رئیس مرکز پژوهش و آموزش عالی قرآن و علوم انسانی این گونه عنوان شده که دوره‌های تحول علوم انسانی در مرکز حوزوی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. ارتباط تلفنی گرفتیم تا راجع به این موضوع بیشتر بدانیم با جناب آقای دکتر محمد جواد حراتی، رئیس مرکز پژوهش و آموزش عالی قرآن و علوم انسانی کشور. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان، ببخشید شنوندگان رادیو.
خواهش میکنم. در ابتدا در خصوص هدف اصلی از برگزاری این دوره ها که دوره های تحول علوم انسانی نامگذاری شده برای ما بفرمایید لزومش. خواهش میکنم.
ببینید در بحث تحول علوم انسانی خب ما ابعاد مختلفی رو داریم. یکی از این ابعاد در واقع تحول در حوزه مدیریتی دانش علوم انسانی هست. این به این مفهوم که ما در مدیریت دانش و علوم انسانی باز ما چند قسمت رو داریم. یکی از قسمتاش اینه که فعالان حوزه علوم انسانی در واقع به نوعی مدیریت بشن. مدیریت به این مفهوم که خود تحول علوم انسانی رو فعالان علوم انسانی باید رقم بزنن. لذا در راستای این کار یک ستاد راهبری علوم انسانی اسلامی تشکیل شده به همت حوزه علمی قم که مرکز علوم انسانی وزارت علوم و پژوهشگاه در واقع علوم انسانی وزارت علوم با اون مشارکت میکنن. خب این ستاد راهبری فعالیت های مختلفی و از سال گذشته داشته با محوریت حوزه علمی قم و هدفش هم به نوعی از ابتدایی که موضوع تولید علوم انسانی اسلامی مطرح شده این بوده که اینها رو با هم هماهنگ بکنه. شما میدونید نهادهای مختلف علمی کشور دنبال بحث تحول حوزه علوم انسانی هستن که موضوع مهمی است و هر کدوم از این در واقع نهادها راه‌ها و شیوه‌های مختلفی رو در جهت رسیدن به این دغدغه مهم اتخاذ کردن. از طرف دیگه خب این تلاش این مراکز به نوعی باعث شکلی سوابق میشه که این سوابق به نوعی باید با هم جمع‌آوری بشه در بحث حکرانی علم. اینها یک در واقع انتقال داده بشه به مجموعه‌های مختلف که مجموعه مختلف از این استفاده بکنن. این بخشش در راستای همون مدیریت دانش و مدیریت فعالان.
خب اینجا یه سوالی پیش میاد جناب آقای دکتر عرارتی، این که شما اشاره فرمودید تحولات علوم انسانی باید به دست متولیان علوم انسانی صورت بگیره. خب الان مراکز حوزوی رو و دانشگاهی رو شما صرفا متولیان این تحول در رشته علوم انسانی میدانید یا اینکه کسای دیگه هم هستن در حوزه‌های دیگه؟
ببینید کلا متولیان حوزه دانش، حالا اگه بخوام تاریخچه‌اش رو نگاه کنیم، تاریخ علم در ایران خب به نوعی از حوزه بیرون میاد و دانشگاه در واقع به نوعی جدید و تأسیس هست در اواخر در واقع دوران متأخر. اما از یه دوره تاریخی به بعد ما می‌بینیم کلا بحث علوم انسانی میاد در وارد دانشگاه میشه. این جدا شدن مجموعه حوزه از دانشگاه
بله.
بحث علوم انسانی شاید بزرگترین آسیب رو به حوزه علوم انسانی میزنه. خب فعالان علوم انسانی به این نتیجه رسیدن که اگر ما بیایم در واقع این تاریخچه رو با هم ترکیبی داشته باشیم، اون چیزی که خودمون داشتیم اون که آره جدید هست اینها رو با هم ترکیب بکنیم و سوابق و نوعی تجربیات رو در کنار هم قرار بدیم، خیلی میتونه مؤثر باشه در تحول حوزه علوم انسان. و خب به هر حال فعال مهمترین فعالان این حوزه حوزه علوم انسانی دو تا نهاد هستن، یکی مجموعه دانشگاه هست یکی از مجموعه حوزه هست که تولید علم توسط این دو نهاد مهم صورت میگیره. البته ممکنه بخش‌های دیگری هم باشن ولی خب به هر حال در واقع قوت فعالیت این دو مرکز نیستش.
خواهش میکنم، فکر میکنید این دوره ها چقدر حالا با همکاری هم حوزه هم دانشگاه که هر دو به هر حال مسئولیت رو دارن، فکر میکنید این دوره ها چقدر میتونه تأثیر گذار باشه حالا در ابتدا در حوزه تحصیلی؟ تو به هر حال تو دانشگاه خیلی مسئله علوم انسانی گاهی وقتا پررنگه، به خصوص برای دانشجو و خیلی هم علاقمند داره برای تحصیل در این رشته. فکر میکنید چند درصد میتونه این دوره ها تأثیر گذار باشه در تحولاتی که به هر حال در اجتماع باید قابل مشاهده باشه دیگه، محسوس باشه؟
کلا حوزه تحول علوم انسانی حوزه خیلی از نظر زمانی شاید طولانی به نظر برسه. شاید میشه گفتش که از یک دوره نمیشه گفت مثلا این ظرف یک سال دو سال ما شاهد یک تحول مثلا عمیقی در حوزه علوم انسانی باشیم.
یعنی در واقع در بستر زمان این خودش رو نشون میده.
بله بله، در بستر زمان و به تدریج، یعنی یه حوزه فکر بعد این فکر در یه جای عنوان مثلا میگم یک استاد میاد این یه سری درس‌ها رو یاد میگیره بعد این خودش میشه استاد، 30 سال خودش استاده. این پروسه تغییر به تدریج صورت میگیره. یعنی کلا حوزه فکر و حوزه اندیشه حوزه‌ای است که باید به تدریج صورت بگیره. و خب ما هم مثل بقیه که یک سری اقداماتی انجام دادیم، یه اقداماتی انجام دادیم، نفرات بعدی ما به همین شکل مثل این حوزه علمی اینجوری هست که در واقع حوزه علم هر کسی یک آجری روی آجر دیگر میذاره و به تدریج شما در واقع سالیان متمادی میبینید که یک جریان فکری شکل میگیره و در آینده این اثراتش رو در آینده خواهد داشت.
امیدواریم که مثبت باشه و حالا در بستر زمان و اینکه حالا همونطور که شما اشاره فرمودید زمان بر هست این موضوع تا جا بیفته، هر تحولی، هر تغییر اندیشه ای، امیدواریم که به جهت مثبت باشه و تغییرات مثبتش رو در سالهای آتی ببینیم. تشکر میکنم از شما، ممنونم که این فرصت به ما دادید. آقای دکتر محمد جواد عراتی، رئیس مرکز پژوهش و آموزش عالی قرآن و علوم انسانی کشور، معید باشید، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خیلی متشکریم که همچنان شنونده مجله علمی روزانه هستید. خدمتتون عرض کنم که در خبرها مطلع شدیم که این تیتر خبر این بود: کسب رتبه عالی آزمایشگاه سل انستیتو پاستور ایران از مرکز سل فراملی سوئد. در راستای اجرای 12 برنامه کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه انجام دهنده آنتی بیوگرام سل کشور توسط آزمایشگاه فراملی سوئد در سال 2022، آزمایشگاه تشخیص سل انستیتو پاستور ایران موفق به دریافت گواهی با درجه عالی شده. این خیلی برای ما مهم هست، این موضوع فکر کردیم که بسیار شایسته است که راجبش صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل فاتح، رئیس بخش سل و تحقیقات ریوی انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، بسیار خوش آمدید به برنامه ما، ممنون که این فرصت رو به ما دادید.
به نام خدا، بنده هم درود می‌فرستم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم، بهتون تبریک میگم، شما و همه همکارانتون. خواهش میکنم برای شنونده ما مفصل‌تر راجع به این موضوع بفرمایید که چه اتفاقاتی صورت گرفته، چه تلاش‌هایی شده تا به این درجه عالی رسیدن انستیتو.
خواهش میکنم، قبل از اینکه خب من در رابطه با این موضوع صحبتی داشته باشم، اگه اجازه بفرمایید من یه تاریخچه مختصری از حالا بخش سل و اهمیت بیماری سل خدمتتون عرض کنم تا به موضوع برنامه انشاءالله بعد توضیح خواهم داد که چه اتفاقی افتاد. خب بیماری سل همونجور که خب میدونید یکی از خطرناکترین و قدیمیترین بیماری های شناخته شده در جوامع بشری است که امروزه با توجه به روش‌های نوین مبارزه با این بیماری باز هم انتشار بسیار گسترده‌ای و در جامعه بشری داره. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در منطقه قرار گرفته که همسایگانمون، خصوصا شهر کشور که همسایه مستقیم هستیم با کشور افغانستان، میزان شیوع و فراوانی بسیار بالایی از بیماری سل رو در بین افراد جامعه داره که این خب میتونه خیلی دردسرساز باشه برای کشور ما. برای اینکه ما بتونیم بیماری سل رو کنترل بکنیم، باید سیستمی در نظر گرفته بشه که بیماران مشکوک به سل به سهولت با آزمایشگاه‌های تشخیصی مراجعه کنن و بعد از اینکه تایید شد که مبتلا به بیماری سل هستن، یه درمان صحیح رو داشته باشن. خب از این رو بخش سل و تحقیقات ریوی انستیتو پاستور ایران در سال 1338، یعنی دقیقاً 40 سال بعد از تأسیس انستیتو پاستور ایران که در سال 1299 بود، بنیانگذاری شد، پایه‌گذاری شد به منظور مبارزه با بیماری سل در داخل کشور. در طی این 63-64 سالی که حالا این آزمایشگاه داره خدمت سالی میکنه به جامعه بهداشت و پزشکی کشور، این بخش نقش بسیار مهمی رو در کنترل بیماری سل داشته، به طوری که ما سالانه پذیرای هزاران بیمار مشکوک به سل هستیم. علاوه بر تشخیص این بیماری، این مرکز فعالیت‌های تحقیقاتی متعدد ملی و بین‌المللی رو داشته و یکی از اهداف اصلی بخش ما بیماریابی هدفدار مبتنی بر استراتژی سازمان بهداشت جهانی است که این از بعد به تأسیس در حال انجام بوده و خیلی میتونه در کنترل بیماری سل مهم باشه. یکی از معضلاتی که در درمان بیماری سل وجود داره اینه که عامل بیماری سل هم یک باکتری است به نام مایکوباکتریوم توبرکولوسیس مقاومت‌های دارویی است که در این دسته از بیماران به وفور مشاهده میشه. من لازم می‌بینم که اینجا به شنوندگان عرض کنم که ما دو رده دارویی داریم برای مقابله با بیماری سل. رده اول که شامل سه داروی ایزونیازید، ریفامپین و اتانبوتول هست، و رده دوم که شامل دو رده حالا آمینوگلایکوزید ها که شامل کانامایسین، آمیکاسین و فلوروکینولول ها که شامل سیپروفلوکساسین و لوفلوکساسین.
بله.
حالا اگر بیمار حالا به طرق مختلف حالا این مقاومت به طرق مختلف میتونه ایجاد بشه، اگر بیمار در آن واحد به دو داروی حالا طبق تعریفی که سازمان بهداشت جهانی داشته دو داروی ایزونیازید و ریفامپین مقاوم بشه، بهش میگید MDR یا مالتی دراگ رزیستنس، که یعنی به چندین دارو مقاوم هست. این میشه موزل بسیار بسیار بزرگ. بخش سرو تحقیقات ریوی انستوپاسور یکی از مهمترین آزمایشگاه هایی است که علاوه بر تشخیص باسیل سل به روش اسمیر مستقیم یا مشاهده باکتری در زیر میکروسکوپ و کشت، این توانایی رو داشته. از بعد به تأسیس خدمتون عرض میکنم که تونسته تست مقاومت دارویی رو برای تمامی بیماران مراجعه کننده به انستوپاستور انجام بده. یکی از معدود آزمایشگاه هایی است که میتونه این کار رو انجام بده، که خب خیلی حائز اهمیت است. آزمایشگاه های متعددی در سطح کشور وجود دارن که این آزمایشگاه هم به صورت هم مرجع هستن، به صورت همکار مرجع که دارن خدمت رسانی میکنن. خب برای اینکه بتونیم خوب آنالیز کنیم، خوب منیج کنیم بیماران، اول مستلزم این هستش که مرکز مدیریت بیماری های واگیر، اداره سل و جزام وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی به مدیریت سرکار خانم دکتر ناصری، آزمایشگاه هایی که این توانایی رو دارن سالانه مورد ارزیابی قرار بدهن که نتایجی که به دست بیاد در نهایت
از سوی یک مرکز جهانی.
بله بله. این لازم به ذکر هست که خدمتتون عرض کنم که این ارزیابی فراملی است.
بله.
توسط آزمایشگاه فراملی سوئد به همکاری با همکاری مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت سالانه صورت میگیره که تمامی آزمایشگاه مورد بررسی قرار
میگیره. بله.
نکته ای که من باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که کلیه آزمایشگاه های داخل کشور تنها رده یک درمانی رو مورد ارزیابی قرار میدن. به صورت پایلوت دو تا آزمایشگاه با انتخاب خود وزارت بهداشت و درمان انتخاب شدن که رده دو رو دو داروی رو هم به مدت حالا یه دو سه سالی هست که این روند اتفاق افتاده، انتخاب شدن برای رده دو داروی. با افتخار خدمتتون عرض میکنم که بخش سل و تحقیقات ریوی به همراه آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی تهران در 11 و 12 برنامه کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه‌های انجام دهنده مقاومت دارویی بیماری سل کشور که در سال‌های 2021 و 2022 انجام شد، موفق به دریافت گواهی با درجه عالی یا اکسلنت برای تعیین حساسیت خط اول و دوم درمان بیماران مبتلا به سل گردیدن. این بسیار بسیار حائز اهمیت.
بله
هست.
بله خیلی مهمه.
نهایت حائز اهمیت هستش که میتونه کمک بسیار شایانی داشته باشه برای افراد مبتلا به بیماری سل مقاوم به درمان.
بله بسیار بله. عالی. بازم تبریک میگم به شما همکارانتون. ما همیشه از قدیم الایام و از حالا پدر مادرامون هم که میشنویم همیشه خاطره خوش دارن از انستیتو پاستور. و اینکه حالا قدیما آقای دکتر اینطور نبود که حالا همه جا مرکز بهداشتی باشه. شاید از مثلا دورترین نقاط میرفتن انستیتو و واکسن بچه ها رو تزریق میکردن و این خاطره همیشه هست تو اذهان مردم و بابت همین هم هست که هر پیشرفتی داره، هر اتفاق خوبی که اونجا میفته مردم خوشحال میشن. ممنونم از شما.
اگر اجازه بفرمایید من در پایان بگم که کاری که انجام شد یه کار گروهی بوده.
بله.
تیم خیلی بزرگی انجام دادن این کار رو. من مرهون زحمات رشته اسبق بخش سر و تحقیقات ریوی اساتید عزیزم جناب آقای دکتر بهرمند، جناب آقای دکتر سیادت بوده و کار اصلی رو خدمتتون عرض کنم که همکاران کارشناس بنده با تجربه و زبده بنده انجام دادن. من بی نهایت ازشون سپاسگزار هستم که اینا شبانه روز در حال خدمت رسانی به نظام بهداشتی کشور جهت ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه هستم. اجازه میخوام از تلویزیون شما استفاده کنم و بی نهایت از این عزیزان تشکر کنم و برایشون آرزوی سلامت و موفقیت.
ما هم آرزوی سلامت و موفقیت داریم و انشاءالله که همیشه مورد تایید باشن و پرتلاش برای سرافرازی پرچم ایران عزیزمون در حوزه علم و پزشکی. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر ابوالفضل فاتح، رئیس بخش سل و تحقیقات ریوی انستیتو پاستور ایران، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان به این خونه خیلی خوش اومدی.
حداقل صدای اون بازیتو کم کن.
بابا یه لحظه تو این خونه آرامش نداریم.
بی ادب، با بزرگترت درست صحبت کن.
ای وای،
جناب ایلان درست میگن. من رزومتو خوندم، خیلی نامتعادل و پرخاشگری.
یا خدا، شما دیگه کی هستی؟
جناب برزوگه، خیلی خوش اومدی، سپاسگزارم.
ای بابا، برزو جان، شما پزشک خوب سراغ نداری تا منو مداوا کنه؟
برزوگه،
منم پسر یه هستم، نکنه شما پدر منی؟
نه، من پدر شما نیستم.
باشه بابا، حالا شاکی نشو، پزشک خوب سراغ نداری نه؟
ایشون خودشون پزشک هستن.
چه خوب.
حالا خوشحال نشو، فعلا رادیو رو روشن کن، قراره یه مستند پخش بشه.
ای بابا، ما معمولا تلویزیون رو خاموش میکردیم، البته بعد از دیدن مستند، اما به رادیو زیاد عادت نداریم متاسفانه.
ایلان، این پسر مداوای گسترده‌ای لازم داره. همه ازش قطع امید کردن، ولی شما درست می‌فرمایید.
به نظرم رادیو رو روشن کنم بهتره.
استفاده از دستگاه‌های دیجیتال راهی مطمئن برای سرگرم کردن و ساکت نگه داشتن کودکانه، اما استفاده مدام از این روش معایبی هم به همراه داره. محققان روش استفاده از دستگاه‌های دیجیتال رو برای آرام کردن کودکان 3 تا 5 سال بررسی کردند.
ای بابا، اینا همون گوینده‌هایی بودن که تو تلویزیونم بودن، اینجا هم نصف حرف میزنن.
آره دیگه، کلن اومدن یکی مثل تو رو به چالش بکشن.
ای وای، فیلن که ترقه و جرقه تو به چالش کشیدن من پیشی گرفتن.
پس چرا صداش نمیاد؟ جرقه کجا گذاشتی؟
کی داری میگی؟
پیشی دیگه؟
ای وای ایلان، این تیم قهرمانو از کجا آورد؟
الان به ما قطعه پرتاب کردی؟
بله، قطعاتی از یک جمله که حاوی کنایه بود.
این که دیالوگ منه.
از امروز مال منه. بله، برای آقای برزویه است، ازش نگیر. ایلان خودمونی ما، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتی ها. من نسخه چینی ایلان اصلی هستم، دست خودم نیست، یکم خطا دارم، شما ادامه بدین.
تا ادامه رو شروع نکردیم، من برم چراغ رو روشن کنم تا در ادامه مسیر نور داشته باشی.
خوبه یه مدت گیر دادی به نور.
چطور مگه؟
چون لامپای خونه کلن کم مصرفه و تایمر داره، از این لحاظ خیالم راحت.
آره، به خاطر همین قراره یه کار دیگه هم انجام بدم.
چه کاری؟
فشار گاز خونه ایلانو بردم بالا، فشار گاز منطقه رو آوردم پایین، تا آخر هفته اداره تعطیل بشه و همه در روشنایی به سر ببریم.
ای وای،
به نظر من این مستندی که الان شنیدیم در مورد همه شما صدق میکنه.
چطور؟
چون تو پرخاشگری و همش داری بازی‌های رایانه‌ای انجام میدی.
چی شده؟
واقعاً که
تو هم هیجان‌هاتو نمیتونی کنترل کنی، باید تنظیم بشی. والا راست میگه دیگه ایلان، خودت هم داخل لیستی، همش داری تجارت میکنی، همش داری شرکت و کمپانی میخری و همیشه داری کارمنداتو اخراج میکنی. باید یه کاری کنم سر جات بشینی. ای بابا، من یه گوشه نشستم دارم پرنده های آبی نامرسانم رو پر میدم، به من چی کار داری؟ خیال کردی؟
خدا رو شکر به من گیر نداد.
چون تو یه رباتی، دهش اینه که برنامه تو تنظیم کنم.
خب راهکار چیه برزو جان؟
برزویه.
بله چشم.
برای تو یه راهکار سریع دارم، تلفن همراه تو میذارم روی تایمر تا در یک زمان مشخص خاموش بشه.
من نمیتونم تحمل کنم متاسفانه.
مگه دست خودته؟
منم همینو میگم. چشم، فقط عصبانی نشو.
عصبی نیستم.